بودجه ناکارآمد که البته با بحث اصلاح ساختار رو هم مقام معظم رهبری دستور دادن که بایستی این اصلاحات لازم انشالله انجام بشه. در بحث اقتصاد قوی در واقع بایستی اون مقوله‌ای که اشاره میشه اقتصاد مقاومتی که در واقع بیشتر روی کرد درونزا، البته با نگاه به برون. اینجور نیست که ما بگیم همه چی در داخل. بالاخره ما بایستی از تجربیات جهانی، فناوری ها و اطلاعات روز بهره بگیریم، منتها بایستی از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در داخل کشور هست این به نحوه احسن استفاده بشه. در بکارگیری استفاده از ظرفیت های داخل کشور قاعدتا نقش مردم و به خصوص جوانان چشمگیر خواهد شد، که البته بایستی اینجا عرض کنم اینی که میگیم شرایط حضور مردم فراهم بشه، بایستی واقعا این برنامه ها و جهتگیری هایی که وجود داره، سازوکارها و مکانیزم هایی که طراحی میشه، شرایط حضور واقعی مردم و نه در واقع خدای نکرده یک قشر خاصی فراهم بشه. به طور مثال در بحث دولتی بعض واگذاری هایی که مطرح میشه، قاعدتا ما مردم انتظار دارن که توی این بحث شفافیت وجود داشته باشه. و ما بحث فساد یکی از موضوعاتیه که توی این در واقع میتونه آسیب بزنه به مشارکت جدی مردم. بنابراین توی بحث اقتصاد قوی ضمن این که بایستی اون زمینه های لازم فراهم بشه توسط تصمیم گیرندگان و مسئولین در رده‌های مختلف، توسط مردم هم این حضور در واقع شرایطش فراهم بشه. و عرض کردم یکی از نکات مهم تو بحث حکمرانی بحث کارآمدی. این کارآمدی کل جامعه هست. حالا یکیش مربوط به کارآمدی خود مردم هست در سبک زندگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی، که ما اگر انشالله این سبک زندگی رو اصلاح کنیم، که قطعا یکی از مهمترین مقولای اصلاح سبک زندگی بحث فرهنگسازی که به اعتقاد بنده مهمترین قسمتش اتفاقی که میتونه بیفته در آموزش پرورشه، که انشالله ما به این سمت حرکت کنیم و با اصلاح سبک زندگی کارآمدی مجموعه نظام ارتقا پیدا میکنه و باعث میشه که مجموعه از نظامهای اقتصادی اجتماعی که در حکمرانی تاثیرگذار هستن به اون اهدافی که مد نظر هست در گام دوم انقلاب اسلامی انشاءالله به این اهداف نائل میشه.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. جناب دکتر وکیلی، به نظر شما به چه مؤلفه ها و شاخص هایی در مورد قوی شدن میتونیم اشاره بکنیم؟
خب موضوع قوی شدن در ادامه راه انقلاب اسلامی موضوعی هستش که رهبر معظم انقلاب در سال جاری خیلی تاکید داشتن روش. ولی قوی شدن در چه موضوعاتی؟ یعنی مردم در زمینه و در حوزه قوی شدن چه وظایفی را به عهده دارند و حکومت چه وظایفی را به عهده داره؟ به نظر میرسه مردم در زمینه بحث موضوع وحدت، در خصوص بحث مشارکتی که در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید داشته باشند، در زمینه تربیت سرمایه انسانی آینده این کشور که از خانواده شروع میشه و همونطور که دکتر فتح‌الله پور فرمودن در آموزش و پرورش شکل میگیره، اینا موضوعاتی هستش که به نظرم وظایفی هستش که مردم میتونن نقش آفرینی کنن به جد در ادامه راه این انقلاب.
بله.
ولی در بحث حکمرانی و حکومت اسلامی در واقع و دولت اسلامی چه وظایفی رو داره، همونطور که من عرض کردم ما در مرحله دولت اسلامی و جامعه اسلامی هستیم. در قسمت دولت اسلامی وظایفی به در واقع حکمرانان ما متصور باید باشیم براشون و اون وظایف رو باید به خوبی انشالله انجام بدن که بتونیم انشالله تو زمینه قوی شدن در ادامه راه انقلاب ما بتونیم انشالله به نتایج خوبی انشالله در سطح جهان برسیم. تو بحث قوی شدن در زمینه امنیت و به خصوص علم و پژوهش و فناوری، ما در مرزهای دانش باید انشالله حرکت کنیم. ما در زمینه‌های مختلف الان وضعیت خوبی را داریم در زمینه علم و پژوهش، ولی که در حوزه‌های مختلف به خصوص علوم اسلامی و انسانی ما باید انشالله فعالیت بیشتری داشته باشیم. یکی دیگه از وظایفی که به نظر میرسه در ادامه راه ما باید داشته باشیم بحث مبارزه با فساد هستش و شاخصها و مؤلفه‌هایی که برای شایستگی های مدیریتی در این کشور برای ایجاد اون دولت اسلامی که برشمردیم انشالله باید در موردش فکر بشه و عملا وارد در واقع منصه ظهور بشه. و نکته ای که توی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بهش پرداخته شده، تمرکز هم شده روش، به نظر من از وظایفی هستش که حکومت اسلامی باید داشته باشه و اون تمرکز بر رسیدگی به مشکلات و امور مردم هستش. نکته ای که به نظر میرسه الان دشمنان ما روش تمرکز کردن و سعی کردن که با تمرکز بر و با فشارهای اقتصادی که بر مردم و جامعه اعمال میشه انشالله بتوانند به در واقع نتیجه‌ای برسن، لیکن در اینجا حکومت اسلامی و در واقع حکمرانان ما در حکومت اسلامی و همطور مردم انشالله اگه بتونن وظایفشون رو به نحو احسن انجام بدن، اون وظایفی که در ادامه این گام دوم انشالله براتون متصور هستش، انشالله بتونیم از این موانع و از این پیچ تاریخی هم انشالله عبور کنیم.
انشالله. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وکیلی. جناب آقای دکتر فتح‌الله پور، در پایان برنامه هستیم، اگر در جمع‌بندی مباحثتون نکته‌ای به نظرتون میرسه بفرمایید تا انشالله برنامه رو به اتمام برسه.
من فقط یک نکته رو عرض کنم در انتها که ما الان مهمترین موضوعی که کشور درگیر هست بحث اقتصاد هست و بحث جنگ اقتصادی، یعنی ما بعد از جنگ تحمیلی که داشتیم بعدش وارد این عرصه شدیم که دشمن در واقع از این عرصه میخواد در واقع ضربه بزنه به کشور.
بله.
در جنگ اقتصادی ما بایستی دو مقوله رو در حکمرانی بهش توجه کنیم: یک، کارآمدی، دوم، مبارزه با فساد. یعنی ما اگر یک چنین زیرساختهایی و شرایطی رو تو کشور انشاءالله فراهم بکنیم، کارآمدی و مبارزه با فساد و بحث شفافیت، قاعدتا این موجب می شود که از مشارکت جدی مردم رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشه و اون بحث اقتصاد مقاومتی که مد نظر هست، و قطعا ما با این شیوه ها خواهیم توانست انشالله این گذر تاریخی رو هم در واقع به خوبی طی کنیم و اون اهدافی که انشالله در گام دوم بایستی به اون برسیم با یک سرعت در واقع مناسب تری به این اهداف نائل شه.
خب تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه، همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که این برنامه رو، یعنی برنامه حکمت و حکومت رو که تقدیم محضر شما شد، برای شنیدن انتخاب کردید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، امیدواریم که با حضور پرشور و آگاهانه مردم فهیم کشورمون حماسه دیگر در کشور رقم بخوره. با شما عزیزان خداحافظی میکنم، خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین های مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه هایی که خدمتون عرض میکنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ، عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله ویروس کرونا داره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
میزنی تو زخم و برمی میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود بر میرود، میزنی تو، میزنی تو زخم و بر میرود بر میرود، تا به گردون زیر و زارم، زیر و زارم روز و شب، بر هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، بر ندارم بر ندارم روز شب، جان روز و جان شب جان تو انتظارم، انتظارم روز شب، جان روز و جان شب جان تو انتظارم.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. امروز نکاتی رو در ارتباط با مسائل بهداشتی و پیشگیری به خصوص در هنگام سفرها میخواستم خدمتون عرض بکنم. باز هم تاکید میکنم بهداشت مداوم دستها با شستشو و به وسیله آب و صابون به تنهایی میتونه برای ما کافی باشه. فقط لازمش اینه که ما در هر شستشوی دست حداقل 20 ثانیه دستهامون رو با آب و صابون بشوریم. هر زمان که مسافرت میکنیم در مکانهای پرتردد مثل ایستگاه‌های راهن، فرودگاه‌ها، در اتوبوس‌ها، مترو، جاهایی که هستیم سعی بکنیم از ماسک استفاده بکنیم. در مسافرت‌ها یکی از علل انتقال میتونه دست‌های آلوده باشه و به خصوص رستوران‌های بین‌راهی در این مسئله میتونن نقش عمده‌ای داشته باشن. پس یادمون باشه که سعی بکنیم مواد غذایی خیلی خام رو ترجیحاً استفاده نکنیم و اگر مواد غذایی خام رو استفاده بکنیم حتماً سبزی‌ها و میوه‌ها رو قبل از خوردن به خوبی بشوریم. یادمون باشه که به طور کلی عادات بهداشتیمون رو به خوبی رعایت بکنیم. حتما ظروف و وسایل شخصیمون رو از دیگران جدا بکنیم و وسایل یک بار مصرف رو بعد از استفاده کردن حتما دور بیاندازیم. نکته مهم به هنگام عطسه و سرفه است. خیلی از انتقال بیماری ها در این زمان اتفاق بیفته. حتما در زمانی که عطسه و سرفه داریم از دستمال کاغذی استفاده بکنیم. کاملا دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم. در صورت طرف مقابل عطسه یا سرفه نکنیم. بعد از اون دستمال رو حتما به سطل زباله بندازیم و مهمترین نکته بعد از اون اینه که باز هم دستهای خودمون رو بشوریم. اگر دستمال در اختیارمون نبود، برای اینکه بخوایم پوشش دهان و بینی خودمون رو داشته باشیم از قسمت بالایی آرنجمون استفاده بکنیم و از دستهامون در این شرایط به طور مستقیم خودداری بکنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. امیدواریم تا ساعت 14 همچنان ما رو همراهی بفرمایید و اگر نظری داشتید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید. 30,000-35 هم سامانه پیامکی ماست. و اما برنامه بعدی ما آوای قانون هست که با موضوع نحوه بررسی تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری تقدیم حضورتون میشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
جوری خانمم جوارو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نمی که ازدواج کردم.
یکونی ما از زندان هستم به خاطر
من. برای چی مانی نمی کلان تری؟
دوباره پرونده هم
بسرم.
والا در تو قتل مادره.
یا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
دادسرا و دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه چه جایگاه و تعریفی دارد؟ نحوه بررسی شکایات انتظامی به چه صورت است؟ تفاوت دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی چیست؟ پاسخ به این موارد و دیگر پرسش‌های شنوندگان عزیز در برنامه امروز آوای قانون. سلام، درود و عرض ادب خدمت با سعادت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس مجری برنامه به همراه مهمان گرانقدر امروزمون جناب آقای دکتر کمال رؤوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، با موضوع نحوه بررسی تخلفات وکلا و کارشناسان در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی برنامه طبق روال گذشته شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2385 و همچنین روابط عمومی سازمان که طی شماره 162 هست در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر، ضمن سلام و خیر مقدم، سعادتی بود امروز در خدمتتون باشیم. در خصوص